بنابراین سیاست بعدی شرکت فرودگاه مناوره هوای ایران این هست که برای فرودگاه‌هایی هم که تحت عنوان مرز هوایی تعریف شدن، یعنی الزاماً بین‌المللی نیستن ولی قابلیت انجام یک سری پروازهای محدود رو مثلا خارج از مرز دارن، مثلا برای عتبات عالیات، اونا هم در فاز دوم طبیعتاً انجام خواهد شد. و بعد فرودگاه‌هایی که کلا فرودگاه‌ای هستن که داخلی هستن، اونها هم طبیعتاً چون چنین نظام‌نامه‌ای میتونه بنیان کاری محکم و شفافی رو ایجاد بکنه، طبیعتاً منطقی هست که به اونها تسری پیدا بکنه، اما با درجات متناسب با سطح عملیاتش.
بسیار عالی. و فرودگاه‌های یا فرودگاه شیراز چندمین فرودگاهی هست که رفته سمت آماده سازی نظامنامه عملیات؟
خب بعد از اینکه در حقیقت شرکت فرودگاه و ناوره هوای ایران ملزم به چنین موضوع شد، بابت اینکه ما باید در قالب ممیزی ها پاسخگوی ممیزین نهادهای بین المللی باشیم، فرودگاه های بین المللی در اثر کار قرار گرفتن. فرودگاه حضرت امام که میگن به طور خاص جداست، فرودگاه بین المللی مهرآباد بود، مشهد بود، شیراز بود، تبریز و اصفهان و بندرعباس و زاهدان طبعا جزء فرودگاهی هستند که این موضوع باید براشون شکل میگرفت و ما جزء اولین ها هستیم که در طی تقریبا چه میگیم یک سال گذشته که این فرآیند شروع شده، این نظامنامه به ثمر رسیده و بعد از بررسی‌های مختلف در حقیقت یک زیرساخت نرم افزاری خوب ایجاد میشود برای همون اهدافی که در مقدمه خدمتتون عرض کردم: شفافیت، عملکرد مستجم، امکان استفاده بهتر از منابع و هماهنگی و پاسخگویی به شرایط بحران.
بسیار عالی. و آقای دکتر کشاورز در کدوم مرحله هستیم؟ تدوین که انجام شده قطعا، آیا به بهره برداری رسیده؟
ببینید ما روی بحث‌های
حاکمیت، یعنی اون قسمت‌هایی که غیر استاندارد بوده رو تونستیم تغییر بدیم، استاندارد کنیم.
ما بعد از اینکه در حقیقت فرایند شروع کردیم برای تدوین و به دلیل اینکه بسیاری از ارکانی که باید در بحث خودی بنمونن رعایت بکنیم، تفاوت چندانی نداره که در کدوم مکان باشه، چه مشهد، چه شیراز، فرض کن چه مهرآباد یا هر جای دیگه، طبیعتاً خب یک سری مثلا ثابت بوده. بنابراین این یک حالت، یک فرض کنید یک نمونه کار هست که شما باید حالا بومی سازی هم روش انجام بدید. خب بعد از که این فرآیند الان انجام شده، چون سندی هست که بر اساس اون از حالا به بعد باید هم فرایندها تعریف بشه و هم عملیات بر اساس اون اقدام بشه، تاییدیه نیاز داره. اون بخش حاکمیتی که ما در صنعت هوانوردی کشورمون داریم که بهش میگیم سازمان هواپیمایی کشوری،
بله،
که در واقع نقش مقررات و پایش انطباق دارد، این سازمان این نظامنامه رو بررسی میکنه و تاییدیه میده. بعد از اینکه تاییدیه میده، در حقیقت میشه مبنای عمل ما. اما خب ما دیگه معطل نموندیم و شروع کردیم به یک سری اصلاحات، از جمله اینکه فرض کنید به عنوان مثال میگم، یکی از چالش های ما در ترمینال ها همیشه اختلاف بین ایرلاین و مشتریش هست، منباب فرض کنید ترازوهای که میخوان بار مسافر رو مثلا لحاظ وزن تعیین کنن.
بله.
خب این بحث کالیبراسیون چه برنامه منظمی میطلبه، بعد اون سیستمی که میخواد بیاد برای شما کالیبراسیون انجام بده باید خودش گواهی نامه استاندارد داشته باشه. خب این یک گام به جلو حساب میشه برای ما که همین الان بریم طرفایی رو که فرض کنید تایید استانداردان شناسایی کنیم، بیاریم تو حوزه کالیبراسیون ازشون استفاده بکنیم. ما دیگه معطل تایید نمیشیم چون میدونیم که این یک کاری که اصلا کاری بنبه نداره. ولی خب یکی مثلا فرض کنید چالشای ما هست که تو این نظامنامه بهش مثلا خیلی مثلا هایلایت میشه، اینجا میتونه جوابگو باشه.
بسیار عالی. و آقای دکتر کشاورز، فرودگاه شیراز، فرودگاه بین‌المللی شیراز یا همون فرودگاه شهید دستقیب، جزء فرودگاه‌های بزرگ در کشور ماست و باید بگیم که رتبه بالایی رو هم داره. در رابطه با توسعه زیرساخت‌های فرودگاه بفرمایید که چه اقداماتی انجام شده و چه اقداماتی رو براش برنامه ریزی دارید؟
من خدمت جناب عالی عرض کنم که ما در فرودگاه‌ها به طور کلی زیرساخت‌هامون به دو حوزه تقسیم میشن: زیرساخت‌هایی که در حوزه هوایی هستن،
بله،
زیرساخت‌هایی که بیشتر نقش زمینی و خدمات به مسافرین و مراجعین دارن. در بخش هوایی اتفاقات خوبی که در تقریباً دو سال گذشته رخ داد این بود که ما سیستم نظارت بر ترافیک هواییمون رو که یک رادار جدید بود تونستیم نصب و راه اندازی بکنیم و در حقیقت این بروزترین رادار موجود در کشور هست که علاوه بر فرودگاه شیراز، مرکز کنترل فضای کشور هم از خروجی این رادار استفاده میکنه.
بله.
یکی از زیرساخت‌های دیگه اون سیستم مسیریابی یا جهتیابی هست که خلبانان پرواز از اون استفاده میکنن. هم از لحاظ سنجش فاصله، هم از لحاظ سنجش زاویه نسبت به فرودگاه. ما این سیستم هم تقریبا یک ماه گذشته نصب و اندازه کردیم، به روزترین سیستم هست و این دو تا زیرساخت، چه زیرساختی که ما بهش میگیم مسیریابی یا ناوبری با اون سیستم راداری یا با نظارتی، این دو تا در حقیقت جدیدترین سیستم هایی هستن که اخیرا نصب و اندازه شدن و در حقیقت نوسازی شکل گرفته.
بله.
یکی از زیرساخت های مهم بود در بخش هوایی خود باندهای پروازی. یکی از چالش هایی که ما در فرودگاه شهید آیت الله دستگاه شیراز داشتیم به عنوان سومین فرودگاه پرترافیک کشور، به حقیقت به دلیل موقعیت جغرافی خود فرودگاه این بود که سطح آب بالا بود. لذا مدیریت آبهای سطحی و سیستم زهکشی این فرودگاه بسیار برای ما حائز اهمیت بود که با همکاری و حمایت مسئولیت ما در شرکت فرودگاه و ناوبری هوای ایران پروژه‌ای رو برای احیا و به روز رسانی سیستم زهکشی داریم انجام میدیم به ارزش 220 میلیارد تومان و همین باعث شده که از باندهای پروازیمون رو الان بستیم، چون حفاری هایی باید انجام بشه، لوله گذاری هایی باید انجام بشه، این لای روبیا داره انجام میشه و نهایتا اگر سیستم وارد مدار بشه حفاظت میکنه از زیرساخت مهم ما که باند پروازه. از جمله زیرساخت هایی که در بخش زمینی مد نظر ما بوده، یکی خود بحث سیستم های انتقال انرژی. خب ما چه در سیستم بحث گاز و چه در بحث برق چالش هایی رو منباب خدمت، فرسودگی و کمی اون بحث سیستم انشعابی داشتیم.
بله.
خب یک پروژه رو تعریف کردیم تحت عنوان نوسازی شبکه گاز فرودگاه شهید آیت الله دستگاه شیراز، در حال انجام هست، هنوز تمام نشده به دلیل اینکه هم باید شبکه فرسوده قدیم رو نوسازی میکردیم، هم به دلیل طرح‌های توسعه‌ای نیاز به افزایش ظرفیت شبکه داشتیم که این کار در حال انجام هست. همین امروز که خدمت حضرت عالی هستم، در حال کمیسیون مناقصات ما در حال ارزیابی شرکت کنندگانی هستند که برای نوسازی شبکه برق فرودگاه شهید آیت الله دستگاه شیراز اعلام آماده کردن.
بله.
ان شاء الله بعد از که ارزیابی انجام بشه این شرکت ها میرن برای رقابت برای قیمت و امیدواریم در 15 روز آینده یک شرکتی برنده این مناقصه نوسازی بشه و نوسازی شبکه برق هم انجام بشه. به دو دلیل، یکی اینکه ظرفیت شبکه ما باید افزایش پیدا کنه و هم بحث با خدمت شبکه رو داریم که باید نوسازی انجام بشه. مهمترین زیرساخت ما در بحث مسافری و زمینی ترمینال است، خود ساختمان ترمینال است.
بله.
خب فرودگاه شیراز از فرودگاه‌هایی است که علارغم اینکه مسافر در حوزه بین‌الملل داشته و پرواز داشته، ترمینالی به عنوان ترمینال پروازهای بین‌المللی به صورت استاندارد خب برخوردار نبوده.
ترمینال دو انجام میشد اگر اشتباه نکنم، دو تا ترمینال
بله،
داریم در فرودگاه
بله،
شیراز. ترمینال یک مربوط به پروازهای داخلی بود و دو پروازهای خارجی. اما معتقدید که این ترمینال شماره دو متناسب نبود با پروازهای بین‌المللی؟
مطالعاتی در دهه 80 انجام میشه با مشورت شرکت ADI که حالا فرانسوی بوده دارن و به این نتیجه میرسن که حتما نیاز به احداث یک ترمینال جدید هست.
بله.
خب بعد از مطالعات و مشاوره های مختلف نهایتا پروژه تعریف میشه، در سال 94 پروژه شروع میشه. متاسفانه پروژه دچار چالش های از بحث تامین منابع مالی و مدیریتی میشه و دیگه تقریبا میشه میگم از سال 97 بعد این پروژه در پیشرفت 57% معطل مونده.
بله.
خب ما پیگیری کردیم در تقریبا 2 سال گذشته و برای تکمیل پروژه به سمت انجام یک مناقصه رفتیم بر اساس مقررات و معاملات دولتی و مجددا این مناقصه هم در انتها به دلیل عدم وجود مجوز شورای اقتصاد ابطال شد، یعنی گفتم که امکان ادامه وجود نداره. در حال حاضر یکی از اساسی ترین و یکی از مهمترین و اولویت اول ما اخذ مجوز شورای اقتصاد برای این هست که این پروژه رو ما تکمیل کنه. الحمدلله داکیومنت ها و اسنادی رو که مورد نیاز هست که در شورای اقتصاد از نظر کارشناسی بررسی بشه و در حقیقت اعضای شورای اقتصاد قانع بشوند به این که این پروژه ضرورت تکمیلش ضرورت یک هست تهیه
بله.
شده و امیدواریم در هفته در همین هفته پیش رو کارشناسان سازمان برنامه با بررسی‌ای که روی اسناد ما انجام میدن پاسخ به ما بدن، اگر ایرادی و اشکالی هم هست ما اصلاح کنیم، بتونیم اینو در سامان شورای اقتصاد بارگذاری کنیم و انشالله بتونیم مجوز رو دریافت کنیم تا این پروژه رو تکمیل کنیم، چرا که این پروژه یک پروژه استانداردی هست که در حقیقت دیگه ما از اتوبوس در این ترمینال استفاده نخواهیم کرد. همه بله. 4 تا پل تلسکوپی هوایی وجود داره. فضای ترمینال یک فضایی هست در 18 متر ارتفاع با 3 سطح خدمات به مسافرین و کاملا تحول خوبی ایجاد خواهد کرد و امیدواریم هرچه زودتر بتونیم در این دوره 2-3 ساله به انجام برسیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از همراهی شما با برنامه آزادراه جناب آقای دکتر فخرالدین کشاورز مدیر کل فرودگاه های استان فارس. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارت.
خدا حافظتون. متشکرم.
بله، به موضوع آماده سازی نظامنامه عملیات در ترمینال های فرودگاه شیراز پرداختیم. بحث توسعه زیرساخت های فرودگاهی رو با جناب آقای دکتر کشاورز در استان فارس مورد بررسی قرار دادیم. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام‌کوتاه 30036 37 و شماره تلفن 2265 25 25 و نظرتون رو در رابطه با قیمت بلیط هواپیما و خدماتی که بابت اون دریافت می‌کنید بگید که آیا به نظر شما متناسب هست یا خیر. بخشی رو با هم بشنویم صحبت‌های جناب آقای دکتر حسین پورفرزانه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری.
یکی از پارامترهای تعیین کننده قیمت بلیط، یکی از پارامترها پارامتر سوخته و با توجه به نرخ سوخت در کشور ما، تحویلی که در کشور ما تحویل می شده، این نرخ سوخت میزان اثرگذاریش زیر 1-2% در نرخ قیمت بلیط بود و افزایش قیمت سوخت به اون آنچرا که درصد دادن که جاری ساری کنن که به حق هم هست، این اثره به حدود 10-11% قیمت بلیط میرسه. به خاطر همین تفاوت صندلی در ساعت کمتر بین یه چیزی حدود 3-4 دلار شاید اثرگذار داشته باشه روی قیمت، یعنی از این ناحیه قیمت بلیط متاثر بشه. به خاطر همین عدد بزرگی نیست، اصلا عددیه که همین الان ایرلاین ها با توجه به نرخ درست با توافقی که درست دیوان قیمت گذاریشو در اختیار ایرلاین ها گذاشته و گذاشته که اونها بر اساس اقتصاد قیمت بلیط رو تعیین بشه، خود بازار تعیین بکنه، همین الان اغلب ایرلاین ها در اغلب اوقات دارن زیر 50% قیمت مجازشون دارن تحویل میدن. یعنی اینکه حتی قیمت سوخت هم افزایش پیدا بکنه، عملا باز اقتصاد تعیین کننده نرخ بلیطه و بعید میدونم با ترندی که ما بررسی میکنیم بعید میدونم که قیمت افزایش قیمت فاحشی باشه و مردم اصلا شاید اصلا حس نکنه.
بله، صحبت‌های دکتر پورفرزانه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری رو با هم شنیدیم در رابطه با قیمت بلیط هواپیماها و اینکه به ایران‌ها در واقع واگذار شده این قیمت گذاری و معتقد هستن که نمیتونه خیلی افزایش قیمت فاحش باشه و جهشی در این حوزه رو مشاهده باشیم. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام‌کوتاه 30036 37 و شماره تلفن 2265 25 25 نظرتون رو در رابطه با تناسب قیمت بلیط هواپیما و خدمات دریافتی به ما بگید.
از اونجایی که توسعه پایدار هر منطقه در گروه توسعه حمل و نقل هوایی میتونه به عنوان یکی از ایمنترین و سریعترین اقداماتی باشه که از اهمیت بسیار زیادی هم برخورداره، لطفاً بفرمایید در رابطه با ساخت شهر فرودگاهی در ایران که گفته میشه با نمونه های واقعی تفاوت زیادی داره، آیا میتونه به این مهم تحقق بیشتری بده و توسعه حمل و نقل هوایی رو بیشتر بکنه؟
از موضوعاتی هست که حتما در آزادراه راجع به اون صحبت خواهیم کرد شهر فرودگاهی در کشورمون و زیرساختهایی که لازم هست برای ایجاد شهرهای فرودگاهی حتما به اون خواهیم پرداخت. 0913-1639 گفتن که کاش فکری به حال فرودگاه جیروف و انتقال سریع محصولات کشاورزی به کشورهای منطقه بشه. ضایعات برای نبود حمل و نقل سریع بسیار بالاست. 0913-25-45 گفتن نه، تناسبی بین قیمت بلیت هواپیما و سرویس هایی که به ما میدن وجود نداره. جهانبخش یزدانی و 0917-60-96 محمد امرایی هم با ما همراه هستند و همراهی میکنن ما رو. کامیاب هم اشاره کرده به اینکه جیروف و کهنوج راهن نداره و محصولات در از طریق جاده دارن جابجا میشن، بهتره که راهن رو برای این منطقه ایجاد بکنه. از نظر گردشگری هم جیروف میتونه دستاوردهایی داشته باشه. هم با ما همراه هستند و راجع به قطار پرند به تهران صحبت کردن و گفتن اگر میشه زمان ارائه خدمات این قطارها افزایش پیدا بکنه، حتما سعی میکنیم راجع بهش صحبت بکنیم. عبدالله کاظمی از شیراز گفتن که هنوز نه بلیط هواپیما نگرفتم و نمیتونم بگم که آیا خدمات اون با قیمتش تناسب داره یا خیر. اما یکی از موضوعاتی که قرار شد امروز راجع به اون صحبت بکنیم توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی هست و به همین منظور همراه هستیم با جناب آقای مهندس آرمان بیاد، کارشناس صنعت هوانوردی. آقای مهندس بیاد سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزاد راه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی، وقتی از زیرساخت‌ها صحبت می‌کنیم منظورمون چه بخش‌هایی هست و چه الزامی وجود داره برای بهره برداری بهتر از فرودگاه‌ها ما بریم سراغ توسعه زیرساخت‌ها؟
باید عرض کنم که ما در شاخص بهره‌وری اگر بخوایم ابعاد مختلف رو در نظر بگیریم، حالا به ویژه در صنعت هوانوردی، به دو رکن اصلی زیرساخت و بهره برداری از زیرساخت میرسیم.
بله.
که در کشورمون شاید گفت متاسفانه واژه های مقداری جابجا شدن و توسعه زیرساخت رو به منظور توسعه بهره برداری در نظر میگیرن. یعنی مثلا میرن فرودگاه میسازن، میگن چون فرودگاه ساختیم حالا این منطقه آباد میشه. خیر.
بله.
جاده بسازیم، ما اگر ماشینی ازش عبور نکنه عملا بیفاید است. طبیعتا تو حوزه زیرساختی که خودش به چند بخش تقسیم میشه، یکی از بخش‌های مهم و زیربنایی حوزه فرودگاهی هست. فرودگاه شکی بر این نیستش که درگاه توسعه مناطق هست و در اصل فرودگاه باعث میشه که حمل و نقل هوایی سریع امکان پذیر بشه در شرایطی که زمان شاخص مهمی در توسعه پایدار جوامع هست امروز. بر این اساس یکی از الزامات طبیعتاً فرودگاه است، ولی مهم اینه که چه فرودگاهی، چه نوع فرودگاهی، چه سایز فرودگاهی، اینها رو باید در نظر میگرفتن در سنوات قبل که هزینه احداث فرودگاه و متناسب بشه با توان بهره برداری اون منطقه.
بله.
این متاسفانه توازن انجام نگرفته. مثل این میمونه که ما ترمینال غرب تهران رو با اون عظمت در کل 22 منطقه تهران بسازیم. طبیعتا تهران با این ابعاد دو تا سه تا ترمینال در ابعاد و مقیاس ترمینال غرب نیاز داره و باقی مناطق نیازمند ایستگاه یا ترمینال های کوچیک هستش که بتونه فضا رو برای جذب بهره بردار متناسب با نیاز منطقه ایجاد بکنه. این یک اشتباه استراتژیک تو سنوات قبل بود که فرودگاه های ما از نظر ابعادی و زیرساختی تقریبا شبیه به همه.
بله.
و حالا یه جای مثل مهرآباد و من در تهران مد نظر ندارم، مثلا فرودگاه های احسانیمون بله چنین بوده. روی کردن این بود که آقا فرودگاه بسازیم که پروازهای حج رو انجام بدیم، پرواز به عتبات انجام بدیم و عمدتا حج رو در سنوات قبل. طبیعتا سالی یه روز، دو روز، پنج روز اون فرودگاه برای موضوع حج اشغال میشه، مثل فرودگاه زنجان، مثل فرودگاه همدان، مثل خیلی از فرودگاه‌های ما این مشکل رو دارند و طبیعتا زیر ساخت فرودگاهی متناسب با پذیرش هواپیماهایی ساخته شده که بتونه پرواز بلندی مثل حج رو انجام بده.
بله.
این باعث شده تملک اراضی زیاد بشه، هزینه سرمایه احداث بالا بره، متعاقبا هزینه‌های نگهداری فرودگاه افزایش پیدا کنه و از این سمت در حوزه بهره برداری برای 365 روز سال فکر نشده بود و نهایتا اقتصاد فرودگاهی ریخته به هم. یعنی ما فرودگاهامون غیر از فرودگاه مشهد تقریبا میشه گفتش که عملا همگی منفی هستن. حالا بهرآباد در مقاطعی از سال مثلا مثبت هست ولی باقی فرودگاه تماما حدود 55-56 فرودگاه که زیر وزارت راه و شهرسازی هست و مجموعا 10-12 فرودگاه دیگر که در اختیار مناطق نفتی و مناطق آزاد هست، کلا اینها فرودگاه‌های زیانده هستن. علتش اینجاست که ما فقط توجه کردیم به توسعه زیرساخت در بخش فرودگاهی. حالا زیرساخت حوزه ناوبری هوایی هم هست، زیرساخت حوزه رگولاتوری. البته
بحث مقیاس هم مطرح میشه دیگه آقای مهندس بیات. بحث مقیاس، یعنی ما شاید میتونستیم یه فرودگاه خیلی کوچیک رو در زنجان براش برنامه‌ریزی بکنیم. میخوام یه مقدار بازتر بکنیم بحثو، چون الان فکر می‌کنم شنوندگان اینگونه برداشت میکنن که مثلا نیاز نداشته زنجان فرودگاه داشته باشه یا همدان نیاز نداشته. دو تا نکته رو من برداشت کردم. یکی این که ما مقیاس فرودگاهامون میتونست متناسب باشه با نیازی که در اونجا شکل گرفته. دو، نگاه اقتصادی برای احداث فرودگاه ها از همون ابتدا وجود نداشته و امروز هم تبدیل شده به یک چالش برای فرودگاه هایی که شما اسم بردین و نه تنها سود ایجاد نمی کنن بلکه زیان هم برای اقتصاد ما ایجاد کردن و خودشون در زیان در واقع دارن فعالیت
میکنن. فرمایش شما کاملا درسته. من اوائل عرایزم عرض کردم که توسعه زیرساخت متناسب با توسعه بهره برداری متوازن صورت نگرفته.
بله بله.
و بر این اساس ما به جای اینکه تمرکزمون رو تو بهره برداری بریم و بر اساس اون احساس نیاز کنیم تو حوزه زیرساختی، اینو برعکس عمل کردیم.
بله.
و این به این معنی نیست که ما در زنجان فرودگاه نیاز نداریم. به اعتقاد من در حتی کوچکترین دهستان یا حتی یه روستا هم نیاز به فرودگاه داریم. مهم اینه که چه فرودگاهی. و این ما یه سطوح پروازی نیاز داریم، یه هواپیمای کوچیک مثلا بتونه بشینه در فلان شهرستان که این ارتباط رو بتونه برقرار کنه و پله پله وقتی که مقیاس اون نیاز یا اون دیمندی که تو منطقه هست بیشتر میشه، فرودگاه باید بزرگتر بشه و متناسب با اون حالا بهره برداری رو توسعه بده. ببینید بهره برداری منظور هواپیماست، یعنی چیز دیگه ای نیست. کل صنعت هوانوردی یعنی وسیله پرنده. حالا چه هواپیما چه هلیکوپتر. و این هواپیما و یا هلیکوپتر، به خصوص حالا هواپیما، به نحوی هستش که به اصطلاح اساس هواپیمایی رو اثبات میکنه که نیازمندی هاش حالا مشخص میشه. نیاز به خلبان داره اگه هواپیما باشه، نیاز به نیروی متخصص مکانیک داره اگه هواپیما باشه، نیاز به فرودگاه داره اگه هواپیما باشه. ولی هواپیما فقط هواپیما مسافربری نیست. ما چون توجهمون رفت به سمت هواپیماهای مسافربری، مثل این مونه که به جاده فقط توجه کنیم، به اتوبوس و خودروی سبک رو مورد توجه قرار ندیم. این در حوزه بهره برداری هست. حالا که چرا تو این حوزه بهره برداری ما تک بودی رفتیم جلو و فقط توجه شده به حوزه مثلا هواپیماهای مسافری و اونم هواپیما مسافری بزرگ بالای 100 صندلی؟ این یک خطای استراتژیک در سنوات قبل بود که الان در دولت 14 به صورت خاص بر اساس برنامه تحول و پیشرفتی که توزیع هواپیمایی دیده شده، استراتژی هایی داره تبیین میشه ظاهرا که به اصطلاح این اصلاحات اساسی برای بازگشت به مسیر اصلی در این طول 4 سال آینده تا حدودی در مباحث زیربنایی انجام بگیره که ما بتوانیم کسب و کارهای جدید ایجاد بکنیم و متناسب با کسب و کارهای جدید و به خصوص کسب و کارهای کوچکتر، وسایل نقلیه هوایی کوچکتر وارد کشور بشه که حالا بر اساس اون ما نیازمند فرودگاه‌های با مقیاس کوچکتر خواهیم بود در همه مناطق که بشه شبکه حمل و نقل سریع برقرار کرد. نکته دوم مدیریت شبکه پروازی است. مثلا ما یه فرودگاهی فرض بگیرید مثل فرودگاه ایران شهر، نیاز به این نداره که پرواز مستقیم از تهران به ایران شهر برقرار شه هفته یه بار. بله. با این مشکلاتی که در حوزه حمل و نقل هوایی به واسطه تحریم و افزایش ریسک اقتصادی ما داریم، ما با ظرفیت هواپیما، یعنی سایز هواپیما، اندازه هواپیما رو اگه کوچکتر کنیم، ظرفیتش رو کمتر کنیم، میتونیم ایران شهر رو به زاهدان متصل کنیم هر روز و از طریق زاهدان مسافرین ایران شهر متصل بشن به کشور. حالا ادهی برن مشهد، ادهی بیان به تهران، ادهی بلا، ایران شهر از طریق زاهدان میتونه این اتصال رو برقرار بکنه. طبیعتا امکان دسترسی به ایران شهر به صورت سریع وجود خواهد داشت. طبیعتا مجدد اینه که دسترسی سرمایه گذاران برای توسعه مناطق ایجاد میشه. حمل و نقل مثل آبه، اگه هر جا بره حیات هم هست.
بله.
ببیش امروزه که حمل و نقل شاخص سرعت براش برای توسعه منطقه‌ای یک رکن مهم و اساسی است. من کلیات عرض کنم خدمتتون که زیرساخت فرودگاهیمون در حد استاندارد به سمت بالاست.
بله.
بسیار زیرساخت خوبی داریم، به خاطر همین نگرش غلط، اما در عوض اومدیم دارایی خوبی درست کردیم، زیر بنای خوبی در حوزه فرودگاهیمون داریم، ولی الان دیگه وقتشه که ما بیشتر به توسعه بهره برداری از زیرساخت بپردازیم و اونو توسعه بدیم.
با توجه به همین فرودگاه‌های فعلی چطور میتونیم بریم به سمت توسعه بهره برداری؟
تنها راهش اینه که ما ریسک اقتصاد حمل و نقل هوایی رو کاهش بدیم.
بله.
ریسک سرمایه گذاری در صنعت هواپیماییمون رو تا جایی که امکان داره کاهش بدیم و دسترسی ایجاد کنیم برای سرمایه گذاران خرد و کوچک و محلی که اونها بتونن جذب بشن و کسب و کارهای هوایی ایجاد کنن. شاخصهایی که منجر به افزایش هزینه‌های عملیاتی میشه رو تحت تاثیر قرار بدیم، آنها رو اصلاح کنیم.
بله.
و در این بخش بتونیم سرمایه گذار راغب و به اصطلاح جذب موضوع بشه که و یا جلب موضوع بشه که بتونه سرمایه گذاری کنه برای خرید هواپیما و یا ایجاد کسب و کار. حالا تو مراحل بعدی باید مسیر دسترسی به هواپیما و انتقال هواپیما به داخل کشور و یا مباحثی که تو فرایندهای سازمانی هست اونها رو یه بازنگری بکنیم، یه بازمهندسی بکنیم که طرف متقاضی با زمان کمتری بتونه کسب و کارش رو ایجاد بکنه به صورت محلی و منطقه‌ای. در کنار این سیاست‌های کلان هست برای ایجاد توازن در حمل و نقل هواییمون، یعنی ما سایز ناوگان هواییمون متناسب با مسیرهای پروازیمون نیست متأسفانه.
بله.
ببینید 17 میلیون مسافر، 17 میلیون و 300 هزار مسافر سال 402 در کشور جابجا شدند که نزدیک به 12 میلیون نفر اونها فقط توی 7-8 تا فرودگاه پرواز انجام دادن از مجموع این 65 تا فرودگاهی که کشور داره. خب این یعنی یه جای کار ایراد داره دیگه، که ناوگان ما ظرفیت بزرگ و زیادی هست و جذب مناطق پرتقاضا میشن برای اینکه ضریب اشغال صندلیشون رو بتونن بالا نگه دارن. طبیعتا این سایز هواپیما امکان پذیرش به فرودگاه‌های مثل همین جیرفتی که صحبت شد یا رفسنجان یا جای دیگر رو نخواهد داشت.
بله.
و نکته بعدی اینه که ما تمرکزمون رو گذاشتیم به حمل و نقل هوایی برنامه‌ای با هواپیمای بزرگ. قطعا ما حمل و نقل هوایی غیر برنامه‌ای یا برنامه‌ای با ظرفیت کوچک می‌خوایم. قطعا نیازمند به هواپیماهای باری با ظرفیت کم می‌خوایم که در اختیار توسعه صادرات قرار بگیره. نه صرفا هواپیمای باری با ظرفیت بالای 50 60 تن برای نیاز وارداتی کشور. طبیعتا اگر ما حمل و نقل هوایی کارگو و باریمون رو با هواپیماهایی که 10 تن، 15 تن یا 5 تن ظرفیت هم داشته باشن، اینها به صورت روزانه امکان برقراری تو مسیرهای بین‌الملل رو خواهند داشت، کشورهای هممرز به خصوص.
بله.
بیشترین اثری هم که میذاره برای بخش غذایی ما هست، بخش کشت و صنعت ما هست، که محصولی که زمان در کیفیت و ارزشش موثره. پس
و به نظر میاد باید بریم به این سمت آقای مهندس بیات، و اینجا هم جایی است که بخش خصوصی رو خیلی راحت میتونیم ورود بدیم و براش در واقع فضا رو ایجاد بکنیم برای اینکه سرمایه‌گذاری های لازم رو انجام بده و توسعه ارائه خدمات فرودگاهی شاید نقطه شروعش این قسمت باشه که ما توجه بکنیم به این نکاتی که حضرت عالی گفتید. در هفته‌های گذشته هم در آزادراه راجبش صحبت کردیم و مسیر است که باید دولت یا حاکمیت بره سمت فراهم کردن بستر اون تا بتونیم ازش بهره برداری بکنیم. آقای مهندس فیاض، موضوع بزرگی است و حتما ما در آزادراه در هفته‌های پیش رو مجدداً با همراهی شما به اون خواهیم پرداخت و بیشتر این موضوع رو مورد واکاوی قرار میدیم. خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه آزاد را. جناب آقای مهندس آرمان بیاد، کارشناس صنعت هوانوردی، روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با آزاد را. سامانه پنکوتای 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شما. شما نظرتون رو در رابطه با قیمت بلیط هواپیما و خدماتی که